بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وطبيب قلوب المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله أجمعين سيما بقية الله في الأربعين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تو روایات وداع ماه رمضان چند مطلب گنجونده شده. اولین مطلب الحمد لله رب العالمین، این که شکر و ستایش و حمد باعث تقویت نعمت ها و شدت نعمت هاست، از وظایف عبده. اگر ماه رمضان نعمت بزرگ و لطف بزرگ الهیست، شکر ویژه میخواد. خدا رو شکر خیلی ها دوست داشتنی ماه مبارک رمضان رو درک کنن، ولی عجل مهلتشون نداد. خیلی ها دوست داشتن توفیقات عملی این ماه رو دنبال بکنن، بیماری ها و موانع فرصتشون نداد. خیلی ها دوست داشتن روزه بگیرن، فرصتشون نداد. خیلی ها خواستن ختم قرآن بکنن، توفیق پیدا نکردن. بر همه اینها خدا رو شکر. یادمون نره در عملی که به نام بندگی ما به درگاه خدا انجام میدیم، این ما ایم که بدهکاریم. این عقل ناقص ما بعض وقتا خیال میکنه که طلبکار شده. نه، این لطف خداست. اگر خدا به بندگان خوبش به سبب بندگی که کردند و در از خدا توفیقش به اونها عنایت کرده، جزا میده و ثواب میده، پاداش میده، از باب لطف خداست. خدا لطف داره. دیدی کسی دعوت میکنه شما رو مهمونی، بعد به شما کادو هم میده، بعد از شما هم تشکر میکنه، میگه خیلی ما رو خوشحال کردی. این لطفشه. کسی که کسی رو دوست داشت به بهانه های مختلف، البته نه در خارج از چارچوب حکمت و عقل، به بهانه های مختلف لطف میکنه. لذا در اوامر الهی، در عبودیت، بهرمند اصلی ماییم، ما استفاده کننده ایم، اما خدا جزا میده. این که در بعضی از روایات فرمودن اگر ثواب و عقابی نبود هم شایسته بود بندگان به صلاحشون، به رسم عقلشون، به رسم فطرتشون منهیات الهی رو انجام ندن، محرمات رو مرتکب نشن، چون این به نفعشونه، این به صلاحشونه. این در بعد عبادت هم هست. در تمام این عبادت ها این ماییم که مورد لطف قرار گرفتیم. در زیر این آیه یا ایها الناس انتم الفقراء، آیات قبل و بعد مضمون اینه. اینها خیال میکنن برای خدا کاری کردن. ای مردم، این شمایید، انتم الفقراء. فقط اینه داستان، فقط این کلمه است. شما نیاز به خدا دارید، خدا به نیاز، والله غنیون، خدا هیچ نیازی به من و تو نداره. طلبکارانه از ماه رمضان عبور کردن، طلبکارانه بعد از عبادت این ور اون ور نگاه کردن بیچارگیه. این که در روایات باز ذکر شده که کسی که مدل به عبادتشه، اگر کسی عبادت کرده خیال میکنه از خدا طلب داره، از اون کسی که گناه کرده خیال میکنه بدهکار جلوتره، چون اولی یه عبادت کرده و از بندگی خارج شده، دومی ترک عبادت کرده، گناه کرده، عصیان کرده، اما از بندگی خدا خارج نشده، خودشو بدهکار میبینه. باید خودمونو بدهکار ببینیم، بدون هیچ استحقاقی، بدون هیچ قابلیتی. ماه رمضان دیگه ای رو خدا نصیب ما کرد، لطف کرد، خدایی کرد، رحمت کرد، کرم کرد و آقایی خودش همه توفیقاتو به ما داد. بر ذره ذرهش باید خدا رو شکر کرد و باید خدا رو سپاس گفت و از خدا درخواست مزید نعمت و لطف کرد که خدایا دریغ نکن. خدا رحمت کنه، قدیمی ها میگفت خدایا دریغ نکن، خدایا از ما نگیر، این لطفی که به ما کردی از ما پس نگیر، خدایا باز نگیر. قدیمی ها میگفتن خدایا باز نگیر. اینا نعمت های الهیست. البته اون کسانی هم که حالا به دلایلی، به موانع شرعی معذور بودن، نتونستن روزه بگیرن، خودشون رو محروم از رمضان حساب نکنن. رمضان ماه رحمت الهی است، خداوند انشاءالله آخرین رمضان های ما رو قرار نده. خدایا و انتو تیل عمر فی طاعته، که این شبها گفتیم اگر عمر بندگی توه، اگر عمر رمضان توه، اگر عمر قرآن و معرفت توه، اگر عمر خرج کردن و خرج شدن در مسیر توست، هر چه طولانی تر بهتر. خدای از ما باز نگیر و این نعمت رو بر ما مستدام بدار. این اولین نکته. در ذیل همین اولین نکته عرض دومم که شاید اصل عرائزم باشه همینه. شکر، متوجه باشیم انسان ها می دانند که همه مفاهیم انسانی چیزی فراتر از زبان است، حرف نیست. حرف اگر از صدق قلب باشه و بعد عمل پشتش صادر بشه ارزش داره، ولی صرف حرف فایده نداره. کسی بیاد به شما ابراز محبت بکنه ولی این ابراز محبت هیچ حقیقت قلبی و پشتوانه قلبی درش نباشه، ارزشی نداره، فایده‌ای نداره. بله بیادبی نکرده، بله گستاخی نکرده نسبت به اونها، بله، اما این کاری نیست. همه ما میدونیم باید پشت این حرف حقیقتی وجود داشته باشه و در پی اون حقیقت باید غیر حرف هم از انسان دیده و شنیده بشه. باید انسان اگر کسی رو شکر میکنه، این شکرش صادقانه و واقعی باشه. شکر هر نعمتی یک مقتضیات عملی داره، یه لوازم عملی داره. به طرف میگه دوستت دارم، میگه نه خیر تو منو دوست نداری. چرا؟ میگه اگه دوستم داشتی این کارو نمیکردی، اگه دوستم داشتی این حرفو نمیزدی، اگه دوستم داشتی این رفتارهای قبل و بعد تو من نمیتونم تفسیر بکنم، با دوستی تو سازگار نیست. شکر هم همینه. اون چیزی که خدا از ما میخواد الحمدلله رب العالمین پس از امور است. این که در روایات فرمودن تمام و شکر، شکر تمام اینه که قول الرجل الحمدلله رب العالمین، میگن بعد از اموری که گفته شده. اول نعمت رو در مسیر خودش استفاده کردن، اول همین نعمت رو در مسیر گناه، در مسیر معصیت استفاده نکردن. حالا این در مورد ماه رمضان مصداق داره یا نه، نمیخوام خیلی تحلیل های عقلی و عمیق به شما یاد بدم. بله نعمت رمضان برای عبودیت و تقواست. شیطان اگه فریب بده میتونه اینو زمینه معصیت قرار بده. چی جوری؟ بعضیش میگن عجب و کبر از خودت دیدی. نه، تو باید بدهکار بشی. اگر شاکر خدا بودی و شکرگزار بودی از این معصیت فرار کردی. یک شکر دیگه داره، بله اینم میتونه یه معصیت دیگه متولد بکنه. معصیت دیگه‌ای که میتونه از نعمت رمضان برای انسان تولید بشه، مسئله بکارگیری عجب حاصل از عبادت و دلالی و قنج در مسیر معصیت. پناه بر خدا، شیطان یکی از کارهایی که میکنه اینه، با القای خشوعی، با انجام عبادتی، با راز و نیازی به فرد القا میکنه تو آدم خوبی هستی، مراقبت تو کم کن، لزوم نداره انقدر مراقب باشی، اینا دیگه بر تو بخشیده شده است. توجه انسان رو به الطاف الهی اونجور متوجه میکنه که خروجیش بشه بی تقوایی. اینم شکر واقعی نیست. اولین گام نعمت، شکر نعمت اینه که نعمتی که خدا داده در مسیری که داده، هیچ اول اینه در مسیر ضد خدا استفادهش نکنی. خدا روزه داد لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام اول ماه گفتیم لعلکم تتقون. اینجور نشه یک ماه زبانمو کنترل کردم، یک ماه نفسمو مراقبت کردم، حالا خیالم راحت بشه که دیگه همه گناه ها بخشیده شد، ماه شب قدرم که دعا کردم تا سال بعدم بارمو بستم، پس خودمو ول کنم. خروجی رمضان این نباید باشه. این به کارگیری یک نعمتی در خلاف مسیری است که خدا داده. دو تا کلمه در هر نعمت از ما خواسته شده: یک، در ضد مسیر الهی به کارش نبری. دو، در مسیر الهی به کارش ببری، نه در خلافش. ضد غیر از خلافها. خدا گوش داده، قلب داده، چشم داده برای چیزی، لعلهم یفقهون یا تفقهون ها یسمعون، حسن استماع، اینا رو برای چیزی داده. اگر بری با این گوش گناه گوش بدی، باطل گوش بدی، این اون نعمت رو در غیر مسیری که خدا در ضد مسیر، یعنی اونجایی که گفته نکن، استفاده کردی. مثل اینکه این داروها، کسی بره پشت داروها رو بخونه، گفته آقا این دارو مثلا برای زن شیرده نباید استفاده بشه، برای کسانی که ناراحتی قلبی دارن استفاده نشه، در همین مسیرها استفاده بکنه. این استفاده از علم پزشکی بر ضد سلامته، یعنی در خلاف فلسفه وجودیش. خدا نعمتی داده و توصیه کرده اینو اینجا به کار نبری ها، لذت بد دادم ها، لقمه لذت دادم، غذا میخوری خوشمزه است، اما حروم نخوری ها، بره حروم بخوره. این درست ضد مسیری است که خداوند اون نعمت رو به شما داده. نعمت رمضان برای تقوا بود. دو جور میتونه بی تقوا ایجاد کنه، یک کبر و غرور، به معنای این که اینی که کردم من کردم، طلبکار شم از خدا، این اوج بی تقواییه. دومم این که یک خودباوری و یک اعجاب به عمل در انسان ایجاد بشه که خیال کنه خبریه. مکرر گفتیم شیطان دامهای متعدد داره، با همه یه جور حرف نمیزنه. یک سری دامهاش کاملا مذهبی دینیه، اخلاقی، عرفانیه، به درد عرفا میخوره، به درد مؤمنین میخوره. تو حقی، تو دیگه خدا قبولت کرده، ایشالله ولایت کمکت میکنه، انقدر عبارات هم این ور اون ور میکنه، میدونه کجا چی خوشت میاد، چی تو مغزت نفوذ میکنه. مراقب باشیم خروجی رمضان عجب نشه. در روایت مشهوری است که ابلیس لعنت الله علیه گفت با چند طایفه مردم دیگه هیچ مشکلی ندارم، فی قبضتی، همه تو مشتمن اینان. یکیش چیه؟ کسی که استک سر عمله، عملاشو بزرگ بشماره. لذا خدا رحمت کنه، اساتید ما میگفتن کسانی که ظرفیت ندارن عبادات ویژه انجام ندن. البته شیطان از همینم استفاده میکنه، یا ها بگو پس من چرا عبادات ویژه انجام نمیدم، همینم ابزار میکنه. شیطان هیچ کس رو رها نمیکنه. تو عبادت ویژه بکن، ولی ویژه نبین، از خودت نبین، با بزرگترش خود، با بزرگترت خود، با بزرگترت خودتو مقایسه کن تا به چشمت نیاد. یه ختم قرآن کرده، اینقدر آدما بودن تو ماه مبارک رمضان 15 تا 16 تا ختم قرآن میکرد. نه ختم قرآن سرسری، عمیق میشدن تو قرآن، مبتهج میشدن، با آیاتش گریه میکردن، رجاء واثق پیدا میکردن در آیات قرآن. با اونا مقایسه کن، چیزی نبین. ولی مراقب باشیم خروجی رمضان یک خیال راحتی، یه اطمینان. یه بحثی رو نمیدونم رمضان گذشته بود یا سال قبلش به عنوان امن از مکر الهی 7-8 جلسه صحبت کردیم، گفتیم بلای مؤمنین مراقب باشید بعد از نماز و بعد 30 سال آلوده نشدن به بعضی گناه ها، که همه اینا الطاف الهی است، خروجیشو شیطان بهره نبره، محصول این باغ رو دزد نبره، محصول این باغ باید تقوا باشه، برای تو خسارت نمونه. اینا همش لطف خداست، خروجیش نباید خاطر جمعی بشه. راوی گفت پشت حضرت ایستاده بودن با صدای بلند، فلای امن مکر الله الا القوم الخاسرون، با صدای بلند تلاوت میکرد. همونقدر که بر گناهکار یأس از رحمت الهی، کفر و بدبختی و زلالته، بر انسان ثوابکار این که خیالش راحت بشه، امن از مکر الهی. این حواسش نباشه که هنوز نقشه هایی برای او هست، امتحان هایی هست، کار تمام نشده. خدمت حضرت رسید، حضرت یه جمله فرمود، گفت تا پا تو بهش نذاشتی از هیچی مطمئن نباش. یعنی حتی عجیب جمله، یعنی برزخ هم معلوم نمیشه، نمیدونم استغفرالله. حالا شاید منظور از بهشت برزخی هم باشه، یعنی تا لحظه مرگم شیطان دست بردار نیست. عمده شیاطین، بلکه همه شیاطینی که در طول عمر با انسان بازی کردن، کار کردن، فریفتن، در لحظه عدیله اندلموت بالا سر میت حاضر میشن. انشاءالله تو بحثای معاد خواهیم گفت علت پرت و پلاگویی اون لحظه سکرات هم همین معناست، چون همه اون شیاطین کودکی، بزرگی، شهواتش، همه اومدن سراغش. اون بیماری ها، اون جایی که شیطان ها وسوسه های عمیق کردن رو نفس اثر کرده و نفس قدرت پیدا نکرده به اون چیزی که میخواد برسه، یا امروزی ها تو روانشناسی میگن عقده های حقارت، تو اون لحظات سختی و کمبودها و فشارها بروز میکنه. امروز اسمشو میذارم، ولی حقیقتش چیز دیگه است. شیاطینی بودن که در زمان وسوسه کردن و انسان هم دستش نرسیده، به صورت یک محرومیت تو شکل گرفته، همه اینا به سراغ انسان میان. مراقب باشیم خروجی رمضان تقوا باشه، تواضع باشه، عبودیت باشه، شکر باشه، سرکشی و عصیان نباشه. اینم تتمه عرض اولم. تکمیل همین مبحث عرضم اینه عزیزان، یکی از علائم شکر نعمت قدرشناسی و بهره‌مندی از اون نعمت. ما اگر واقعا نعمت رمضان رو پاس بداریم، راهش اینه که این نعمت رو حفظ کنیم، این نعمت رو از دست ندیم، این نعمتی که خدا به ما داده رو از دست ندیم، حفظش کنیم. خب روزهای ماه رمضان و شبهاش یعنی تاریخ به دست ما نیست، اما اعمال و عبادت رمضان که دست ماست. دو تا پدیده رو گفتن برای حفظ رمضان. یک، بعد از آنی که مراقب بودید شیطان شما رو بعد از رمضان طلبکار از خدا نکنه. بعضی بعد رمضان مردم هم یه جور دیگه نگاه میکنن، نصف شب خدا رحمت کنه میگه بلند میشه نماز شب میکنه، بلند میشه دیگران نگاه میکنه، همینه رو کوچیک میبینه، دو تا خلوت با خدا راز و نیاز میکنه، خیال میکنه باقی انسان دیگه نیستن. اینا بلاهاست، اینا خطرهاییست که میتونه انسان رو از هر نظر بیچاره بکنه، از هر نظر بیچاره بکنه. انشاءالله که خداوند ما رو از شر نفسمون حفظ کنه، این نشود، تو مسیر گناه هم نشود. نکته سومی وجود داره، رها نکنید. در روایات تصریح شده دعا میکنن مستجاب میشه، ولی از زمان استجابت دعا تا زمان تحقق مورد دعا فاصله ای هست. تو این فاصله عملی انجام میده، محرومیت برای خودش میخره. قرار شده از لوح محفوظ اثبات، از لوح محفوظ و از ام الکتاب ما نتیجه جبر نگیریم، خیال نکنیم. همین خیال راحتی که الان بعد از رمضان برای بعضی از ماها خدای نکرده ایجاد میشه، در مقدرات بوده، لذا ننوشتن، لذا هم به نتیجه نمیرسه و حالی قرار بوده به نتیجه برسه و محاسبه کردن. یعنی لوح محفوظ اثبات الان هم هست، یعنی تو ماه رمضان نوشتن آها این آدم با این عملی که انجام داد مستحق رسیدن به این درجه است، به شرطی که این کار راه رو نکند. این شرط رو قرار دادن، ولی تو لوح بالاتر نوشتن که این بعد از ماه رمضان این کار رو میکنه، خدا علم داره، به اختیار خودش هم میکنه، لذا تقدیر این نخواهد شد. بیاییم تصور جبر و خیالات غلطی که بعضا به ذهن ما القا میشه رو ابزار شیطان نکنیم، مراقبت کنیم. بعد ماه رمضان خیال نکنید مراقبت نباید کرد، دقیقا باید مراقبت کنید. اگر میگن همه چی تموم شده، با حفظ اختیار ما همه چی تموم شده در عند الله، که هیچ کس هم خبر نداره چیه، الا اون کسانی که خاصت الخواستن که با دانستن عملشون تغییر نمیکنه. اونایی که اهل یقینن و با یقین قلبی در عالم غیب سیر کردن، خداوند پرده ها رو بر اونها کنار میزنه، اینا اهل شهودن، لذا عملشون فرق نمیکنه. بهشون هم بگن فردا میمیری، فرقی نمیکنه، همون میکنه که اگر نمیدونست. لذا سوء استفاده به قول ما از اطلاعات اضافه عالم غیب نمیکنه، این کارو نمیکنه، چون تسلیم رسیده به اون مقاماتی که باید برسه. پس مسئله بعد حفظ آثار رمضان بعد از ماه مبارک رمضانه. وسوسه ها این گونه است که عرض کردم، شل میشن، رها میکنن، میگن تموم شد، بعضا خطا میکنن، دفتر گناهو جمع کردی، خب همینجور جمع نگرش دار، یه اعمالی رو ترک کردی، خب همینجور ترک در ترک باقی بمون. به لطف خدا درهای رحمت و نورانیتی رو به روی خودت باز کردی، خب این درها رو نبند، باز نگهدار اعمال تو بر اساس درستی هایی که باید انجام بشه پیش بردی، بعد از این پیش ببر. عرضی که ماه مبارک رمضان گذشته ها عرض کردیم، آخر عرضمون، عزیزان با روزه خداحافظی نکنیم. صوم الدهر، رمضان شهر و صیام بود، ما اومدیم تو ماه مبارک رمضان روزه بگیریم تا شیرینی عمیق روزه رو از باب رحمت الهی بچشیم و تو طول سال دنبال کنیم. صوم الدهر یادتون نره، خصوصا جوانا مراقبت کنید، بدونید عمده برکات خداوند در جوانی به شما خواهد داد، اگه مراقبت بکنید، اگه مواظبت بکنید زبانتون و لقمه هاتون و این تقوا و پرهیزکاری رو منش خودتون بکنید، شیوه خودتون بکنید، سیره زندگیتون بکنید، میرسید به اون چیزهایی که خداوند برای خوبانش مقدر کرده. ایشالله به دعای شما خدا به ما هم بده این توفیقات رو. با روز خداحافظی نکنیم، بالخصوص با قرآن خداحافظی نکنیم. قرآن کتاب معرفت، کتاب هدایت، با مضامینش انس بگیریم، با قرائتش نفوسمون رو آرام کنیم. نفس سرکشه، نفس بعض وقتا اقبال میکنه، بعض وقتا ادبار میکنه، بعض وقتا طمع او رو میگیره، بعض وقتا یأس او رو میگیره. در عدم تعادل این، شفاء لما فی الصدور، این داروی بیماری های درونی ماست. همین انذارها، تبشیرها، حکمتها، موعظه‌ها، دستورها، گفتگوهایی که خداوند از عرش اعلی با بندگانش، یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث، بحثای معادمون، شک دارید میمیرید، برهان ها رو گوش بده، فکر کن، از قرآن فاصله نگیریم، کتاب زندگیش کنیم. اگر حکومت ها و دولت ها توفیق نداشتن، مسئولین توفیق نداشتن اینها رو رو میز ما قرار بدن، خودمون رو میز حفظ کنیم. ماه رمضان زمینه ی انس با قرآن رو برای ما فراهم کرد، اینو ادامه بدیم، قطعش نکنیم. با سحر و شب زنده داری خداحافظی نکنیم. با مراقبت ها و اون مواظبت هایی که به صورت خودکار در ماه رمضان پیدا کرده بودیم خداحافظی نکنیم. با انفاق و صدقات خداحافظی نکنیم. آنچه که در ماه مبارک انجام شده بود خوب توفیق بود، خدا به ما داده بود، با اون ذرائبی که در روایات وارد شده در ماه مبارک رمضان، خداوند انشالله به درگاه خودش به رحمت واسعه خودش قبول کرد. اما با اونها خداحافظی نکنیم. انفاق بلاها میبره، برکات میاره. وظایف اجتماعیمون، ترحممون بر ایتام فراموش نشه. این صدقات و خیراتی که میدیم بالخصوص به یتیم ها فراموش نکنیم. خلاصه اعمالی که تو ماه مبارک رمضان در یک کلمه عنوان عبودیت، مراقبت لسان، آرامش روحی، مواظبت، اینها رو رها نکنیم. همین الان کاغذ برداریم از اینا بنویسیم، همین جوری هم کلی مطمئن باشید انجام نمیدید، تبدیلش کنید به برنامه. مثلا این مقدار، هر ماه نه، هر دو ماه یک بار، روزی یک حزب میخونم قرآن رو، حالا روزی یک صفحه 600 روز میشه، اگر بخواد هر کی روزی یک صفحه قرآن بخونه 600 روز طول میکشه، تقریبا 2 سال طول میکشه. اما اگر روزی 5 صفحه بخونه خب وضعیت فرق میکنه، روزی 10 صفحه بخونه هر 2 ماه یک بار ختم قرآن میتونه بکنه، به راحتی میتونه انجام بده این اعمال. و خداحافظی با این امورش برنامه هم بنویسید. این مقدار در ماه مبارک از عزیزان درخواست میشه و از خدا درخواست میشه که توفیقشو به همه ما بده که این دستوراتی که بزرگان ما فرمودن، علمای ما فرمودن، از روایات اخذ کردن، ائمه خدا دستور فرمودن، اینها رو انجام بدیم. عرض آخرم 2 مطلب. اولا فعلا خبری از اعلام ماه نشده. حالا این چیزی رو که ما خبر دادیم گفته بودن احتمال رؤیتش هم بعیده. اگر امشب شب آخر باشه که ظاهرا شب آخر ماهه، اعمال زیاد و بسیار پسندیده‌ای داره، در مفاتیح غافل نشید ازش. دعاهای بسیار زیبا و قشنگی داره. به اندازه خودتون اعوذ به جلال وجه کریم، یعنی قضیه انی شهر رمضان او یطلو الفجر من لیلتی هذهی، همین دعای مشهور، بلکه قبلی ذنبون او طبعتون تو عذبونی الی، اگر گناهی مونده خدایا ببخش، پناه میبرم به تو، رمضان رد بشه، گناهی در نامه اعمال من باقی مونده باشه. و این قبیل ادعیه اعمال ویژه داره، یه روز باقی است. کسانی که هنوز ختم قرآنشون نکردن تلاش کنن فردا تمام بکنن و برسونن به اون جاهایی که باید برسونن. از دعای ویژه غافل نشید. و بعدش هم انشالله اعمال شب عیده که فردا شب هم اعمال خیلی مفصلی داره، فردا اعمال شب عید اگر باشه دعاهای ویژه داره. امشب هم شب آخر که شب عید، این 2 شب اعمال داره، بعضی از دعاهاش هم مشترکه، هم شب آخر رمضان خونده میشه هم شب اول عید. بعدم اعمال عیده که انشالله همه موفق باشن، نماز عید رو گفتن در مساجد، حالا احتمالاً بعضی از مساجد تو فضاهای بازتر برگزار میکنن، تو پارک ها برگزار میکنن، خدا ان شاءالله به همه توفیق بده انجام بدن. و از خدا طلب مغفرت کنند، از خدا قصورات و تقصیرات خودمونو به پیشگاه الهی میبریم و از خدا پوزش میطلبیم به خاطر کمکاری هامون در ماه مبارک رمضان، به خاطر لغزش هایی که در ماه مبارک رمضان انجام دادیم، توقع بخشش داریم، امید بخشش داریم و امید توفیقات بیشتر در رمضان های بعد و بعد از اون. اللهم عجل ولی کل فرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.